با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب میکا، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته میکا با غم و اندوه بسیار برای قوم خود به ناله پرداخت، چون دید که زخم قومش عمیق‌تر از آن است که شفا یابد. خداوند برای داوری و مجازات آنان می‌آمد. اکنون نام 10 شهر متفاوت در آیات بعدی گفته شده که شهرهای مرکزی در آن سرزمین بودند که تحت تأثیر سامره و اورشلیم قرار گرفته بودند. محل همه این شهرها امروز بر روی نقشه نیست. اما این فهرست از شمال با سامره شروع شده و به سمت جنوب یعنی اورشلیم و سپس از آن ادامه می‌یابد. معنای شهرها نکاتی را برای ما آشکار می‌سازند. در میکا فصل 1 آیه 10 می‌خوانیم: این را به شهر جت نگویید و مگذارید اهالی آنجا گریه شما را بشنوند. ای ساکنان بیت افره، از شدت درد و شرمندگی در خاک بغلتید. این را به شهر جت نگویید. نام جت به معنی شهر گریه است و می‌گوید مگذارید اهالی آنجا گریه شما را بشنوند. جت به مردم فلسطین تعلق داشت که جزء دشمنان اسرائیل بودند و در واقع در اینجا گفته شده است اجازه ندهید آنان بدانند که داوری و مجازات شما نزدیک است. ای ساکنان بیت افره، از شدت درد و شرمندگی در خاک بغلتید. افره یعنی شهر خاک. خاک بر سر ریختن علامت غم و اندوه و سوگواری بسیار زیاد بود. مکان دقیق این شهر کاملا مشخص نیست، اما شاید منظور این است که مردم بایستی در محل زندگی خود ناله و سوگواری کنند. در میکا فصل 1 آیه 11 می‌خوانیم: مردم شافیر، اوریان و سرفکنده به اسیری برده می‌شوند. اهالی سعنان جرأت نمی کنند از خانه هایشان بیرون بیایند. وقتی صدای ماتم مردم بیت ایسل را بشنوید، بدانید که در آنجا پناهگاهی نیست. شافیر به معنای شهر زیبا است. ساکنین این شهر از بین رفتند و خود شهر نیز آنچنان نابود شده که حتی مکان آن نیز ناشناس است. شهر زیبا دیگر زیبا و چشمگیر نخواهد بود و مردم آنجا عریان و سرفکنده به اسیری برده خواهند شد. اهالی سعنان جرأت نمی کنند از خانه هایشان بیرون آیند. سعنان به معنای شهر قدم زدن است. این شهر توان قدم برداشتن ندارد. مکان این شهر نیز امروزه ناشناس است. در میکا فصل 1 آیه 12 می‌خوانیم: ساکنان ماروت بی جهت در انتظار روزهای بهتری هستند، چون خداوند به ضد اورشلیم برخاسته و تلخی و مرامت در انتظار ایشان است. ساکنان ماروت بی جهت در انتظار روزهای بهتر هستند. نام ماروت به معنای تلخی است. آنها منتظر خبرهای خوب بودند، ولی به جای خبر خوش خبرهای تلخ را دریافت کردند. چون خدا به ضد اورشلیم برخاسته و تلخی و مرارت در انتظار ایشان است. آشوری‌ها به دروازه‌های شهر اورشلیم نزدیک می‌شوند. میکا فصل 1 آیه 13 می‌گوید: ای مردم لاکیش، بشتابید، بر سریع‌ترین عرابه‌های خود سوار شده فرار کنید، چون شما اولین شهر یهودا بودید که گناه بت‌پرستی اسرائیل را دنبال کردید و برای سایر شهرها سرمشق شدید. لاکیش به معنای شهر اسب می باشد. در این شهر استبل‌های بزرگ برای نگهداری اسب‌ها وجود داشت. شهری در جنوب غربی اورشلیم می باشد و در نزدیکی سرزمین فلسطینی‌ها است یعنی محلی که برای اولین مرتبه حکومت جنوبی یهودا در آنجا با بت پرستی آشنا شد. ظاهراً شهر لاکیش محل پیوند یا راهنمایی قوم اسرائیل و یهودا در ارتباط با بت پرستی بوده است. بر سریع ترین عرابه های خود سوار شده فرار کنید. اشاره‌ای به اسب ها است و می دانیم که این شهر محلی برای نگهداری اسبانی بود که در هنگام پرستش و عبادت خورشید از آنها استفاده می شد. به یاد خواهید آورد که یونانیان نیز در ارتباط با عبادت خورشید آپولو را می پرستیدند در حالی که سوار بر عرابه‌ای در آسمان حرکت می کرد. خدا شهر لاکیش را محکوم می کند چون مردم این شهر چنین عبادت و بت‌پرستی یعنی پرستش خورشید را به مردم یهودا و حکومت جنوبی یهود معرفی کردند. در میکا فصل 1:14 می خوانیم: ای مردم یهودا، با شهر مورش جت خداحافظی کنید، زیرا امیدی برای نجات آن نیست. شهر اکسیب پادشاهان اسرائیل را فریفته است. شهر مورشجت شهر محل تولد میکا بود که در حکومت جنوبی یهود قرار داشت. شهر اکسیب پادشاهان اسرائیل را فریفته است. اکسیب به معنای شهر دروغ است. همانطوری که میبینید تمام این شهرها بر طبق نامی که داشتند عمل کردند. ساکنین این شهر دروغگو و فریبکار بودند. اکسیب در زبان عبری در واقع به معنای نهر یا رود فصلی است که به صورت کنایه به معنای دروغ می باشد. در این شهر نهرهایی وجود دارند که فقط در زمستان و در فصل باران آب در آنها یافت می شود و فصلهای خشک فقط در بعضی از آنها مقدار بسیار کمی آب را می توان دید. این رودهای کم آب در سرزمین اسرائیل بسیار هستند که اگر سیلی ناگهانی بیاید می تواند از طریق این رودها آسیب‌های زیادی برساند. اکنون متوجه می شوید که چرا اکسیب به معنای شهر دروغ است. چون مانند نهر یا رود فصلی عمل کرده. مردم این شهر به حکومت شمالی اسرائیل قول کمک و همکاری در مقابل با دشمن را داده بودند، اما در واقع هیچ کمکی نکردند. شهر اکسیب پادشاهان اسرائیل را فریفته است. در میکا فصل 1:15 می‌خوانیم: ای مردم مریشه، دشمنانتان بر شما مسلط خواهند شد و بزرگان اسرائیل به غار عدولام پناه خواهند برد. در ترجمه دیگری از این آیه که به متن آن در زبان اصلی نزدیک‌تر است چنین نوشته شده است: ای سکنه مریشه، بار دیگر مالکی بر تو خواهم آورد. جلال اسرائیل تا به عدلام خواهد آمد. در اینجا امید کمک به قوم اسرائیل داده شده است، ولی نه در این زمان. امیدی است در رابطه با اینکه جلال اسرائیل از نسل داوود خواهد آمد و خداوند عیسی مسیح تنها کسی است که میتوان او را به عنوان جلال اسرائیل نامید. یکی از اسامی خداوند به معنای وفادار است. او وفادار و حق است. او می آید تا آنها را نجات دهد. مطمئناً او از شهر دروغ نخواهد آمد. اما در روزگار میکا قوم اسرائیل فریب خورده بود. به شدت گمراه شده و هیچ کس به آنان کمک نکرد وقتی ارتش آشور به حکومت شمالی حمله کرده و سرزمین آنان را گرفت. اکنون میکا از مردم اسرائیل میخواهد که به عنوان یک ملت همگی ناله و زاری کنند. در میکا فصل 1:16 میخوانیم: برای بچه های خود گریه کنید، چون آنها را از آغوشتان خواهند ربود و دیگر هرگز آنها را نخواهید دید. از غصه سرهای خود را بتراشید، زیرا فرزندان عزیزانتان را به سرزمین دوردست به اسارت خواهند برد. هنگامی که آشوری‌ها برای اولین مرتبه به اسرائیل حمله کردند، کودکان و جوانان را به اسارت بردند و از مردم خواسته شد که برای این موضوع گریه و زاری کنند. تراشیدن سرها نشانه‌ای از غم و اندوه داشتن بود.
گرچه در شریعت موسی گفته شده بود که سرها و گوشهای موهای خود را نتراشند، ولی اکنون به علت گناهی که در میان ملت نمایان شده بود، به آنان گفته شده که اندوه و قصه خود را به این روش نشان دهند. اشعیا که با میکا همزمان بود، در ارتباط با این رسم سخنانی گفته است. در اشعیا فصل 15 آیه 2 نوشته شده است: در دیون قوم عزادار موآب به بتخانه ها پناه میبرند تا برای شهرهای نبو و میدنا گریه کنند. همه مردم موی سر و ریش خود را تراشیده، لباس عذاب پوشیدند و در کوچه ها راه میروند. از هر خانه ای صدای شیون و زاری بلند است. این آیه یک غم و اندوه بسیار شدید را آشکار میکند. آنان فرزندان خود را از دست دادند. این داوری و مجازات خدا بر ایشان بوده است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 1 در کتاب میکا به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 2 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب میکا فصل 2. موضوع اصلی این فصل عبارت است از پیام دوم میکای نبی گناهان مشخصی را شرح می‌دهد. دومین پیام میکای نبی. در این فصل میکا گناهان مشخص مردم را بیان می‌کند. داوری خدا بر آن مردم آمد چون به بت‌پرستی و همه اعمال مربوط به آن روی آورده بودند. بت‌پرستی در آن روزگار نشانه و نماینده اعمال غیر اخلاقی بسیار زشت بود و در ارتباط با بت‌پرستی، فحشا و اعمال شهوانی که در مکانهای بلند و بتکده ها مرسوم بود به طور گسترده وجود داشت. زناکاری و فاحشه‌گری منبع درآمدی برای مذهب آنان بود، چون انجام اعمال جنسی با بت‌پرستی همراه بود. امروز نیز مشاهده می‌کنیم که همین موضوع در ارتباط با انواع مکاتب و مذاهب انحرافی و همچنین در شیطان پرستی وجود دارد. فکر می‌کنم که ارتباطی میان اعتقادات و باورهای انحرافی امروزی و بت‌پرستی زمان میکا وجود دارد. امور جنسی و شهوانی در هر دوی آنها نقش بزرگی را دارند. انجام این نوع اعمال نشانه ای از شکستن احکام خدا می باشد. به نظر می رسد که گناهان جنسی و بت‌پرستی در کنار یکدیگر هستند. آنها پایه و اساس خانواده را نابود کرده و رابطه خود و محبت میان زن و مرد و رابطه ازدواج ایشان را از بین می برند. وقتی امور جنسی فقط در محدوده رابطه ازدواج حفظ شود، می تواند عالی ترین و بهترین رابطه شخصی دو نفر باشد که نسبت به هم محبت دارند و از بودن با یکدیگر لذت و خوشی به دست می آورند. وقتی ملتی امور جنسی را به خارج از رابطه زناشویی و ازدواج انتقال دهد و انواع گوناگون روابط جنسی غیر معمولی و انحرافی را در نام مذهب یا اخلاقیات مدرن بپذیرد، نشانه ای از این واقعیت است که آن ملت به سقوط و نابودی به پیش می رود و در واقع چنین ملتی شکست بزرگ خواهد خورد. داوری و مجازات خدا بر علیه چنین ملت‌هایی شدید است که در تاریخ نمونه‌های زیادی را مشاهده می کنیم. گناهانی که میکا در این فصل نام میبرد، گناهان انسانها بر علیه یکدیگر هستند. در این فصل به گناهان بر علیه انسانها اشاره شده، در حالی که در فصل اول به گناهان بر علیه خدا و در رابطه با خدا اشاره گردید. دقت میکنید، وقتی فردی رابطه درست با خدا ندارد، نمیتواند رابطه درستی نیز با افراد دیگر داشته باشد. و در مقابل، هنگامی که رابطه یک فرد با خدا درست شود، او می تواند همیشه این انتخاب را کند که با انسانهای دیگر رابطه درستی ایجاد کند، هرچند که ممکن است همیشه این کار را نکند. مهم رابطه درست با خدا است که می تواند از همه نظر بر رابطه با افراد دیگر اثر بگذارد. دوست من، همیشه به یاد داشته باشید که
اگر رابطه شما با خدا خوب و درست باشد، مطمئنم می توانید رابطه خوب با دیگران برقرار کرده و رابطه شما با ایشان درست خواهد بود. فصل 2 در کتاب میکا فصلی زیبا و جذاب نیست. آن را زیباترین یا دوست داشتنی ترین فصل در کلام خدا نخواهید نامید، اما گناه یک ملت را آشکار خواهد ساخت که سبب نابودی آن ملت گردید. برای ما به عنوان قوم خدا و همچنین به عنوان یک ملت بسیار ضروری و مهم است که به میکای نبی گوش داده و از خواب غفلت بیدار شویم. در میکا فصل 2:1 می‌خوانیم: وای بر شما که شب بر بستر خود نقشه های شوم می‌کشید و صبح زود بلند می‌شوید تا آنها را عملی سازید. هر کار بدی که از دستتان برآید انجام می‌دهید. گرچه این وضعیت می‌تواند انواع گناهان جنسی و انحرافی را نیز شامل شود، ولی به طور خاص به انواع شرارت‌های دیگر نیز اشاره می‌کند. وقتی آنها شب‌ها به بستر می‌رفتند، به راحتی نمی‌خوابیدند، بلکه نقشه‌ها و حیله‌های خود را طرح‌ریزی می‌کردند و حتی این احتمال نیز وجود داشت در همان زمان نیز به انجام آن گناهان مشغول می‌شدند. نمونه ای از این افراد را دیدم. خانمی نزد من آمده و از شوهرش شکایت میکرد که وقتی به خانه میآید کارش را در دفتر ادارش ترک نمیکند، بلکه آن را به خانه آورده و حتی در هنگام خواب و در بسترش در حال طرح‌ریزی و بررسی کار روز بعد است. تعجبی ندارد که آن خانم پس از مدتی از شوهرش طلاق گرفت تا خود را از این وضعیت نجات دهد. صبح زود بلند می شوید تا آن را عملی سازید. هر کار بدی که از دستتان برآید انجام می دهید. یعنی آنها توانایی انجام آنچه نقشه کشیده اند را دارند. این نکته در مورد جوامع امروزی نیز حقیقت دارد که گناهکاران و افراد دور از خدا موفق هستند. باید صادقانه گفت که ثروت و سرمایه‌های اکثریت کشورهای دنیا در اختیار افراد خداشناس و ایماندار به خدا نیست. پول به معنای قدرت است و امروزه افراد دور از خدا و گناهکار که سرمایه دارند می‌توانند اهداف اشتباه و گناه آلود خود را به پیش ببرند و موفق شوند. این موضوع یکی از دلایل جدی برای وضعیت خطرناک امروزی در دنیا و کشورهای متفاوت می باشد. مشکل واقعی کمبود انرژی، ناتوانایی و مشکلات اقتصادی یا حتی حاکمیت این حزب سیاسی آن دولت و رهبریت نمی باشد. بلکه ریشه مشکل این است که قدرت در دست افراد دور از خدا می باشد. این اشخاص آلوده به انواع گناهان دارای ثروت و قدرت هستند و امور اداره کشورها را در اختیار خود دارند. این همان وضعیتی بود که در نهایت باعث سقوط کشور و قوم اسرائیل شد. همانطوری که قبلا نیز گفتیم، میکا درباره یک فلسفه دولت و حکومت از دید خدا صحبت میکند. اگر در این مورد شک دارید، تاریخ سقوط ملت‌های بزرگ دنیا را مطالعه و بررسی کنید. وقتی ثروت و قدرت در اختیار تعداد کمی از افراد دور از خدا و آلوده به گناه می باشد، خدا برای داوری و مجازات آن جامعه حرکت می کند. این موضوع را بارها در تاریخ مشاهده کرده ایم. میکا در اینجا در ارتباط با افرادی در روزگار خودش سخن می گوید که در تمام ساعات شب و روز به شیوهی زندگی می کردند که شریرانه بود و شرارت می کردند. اما اکنون به طور مشخص تر صحبت می کند. در میکا فصل 2:2 می خوانیم: به زمین‌ها و خانه‌های مردم طمع می‌کنید و آنها را از چنگشان در می‌آورید. اموال و خانه کسی از دست شما در امان نیست. به زمین‌ها و خانه‌های مردم طمع می‌کنید و آنها را از چنگشان در می‌آورید. نمونه ای از این وضعیت را در ارتباط با آهاب و ایزابل داریم که زمینی را تصاحب کردند. در کتاب پادشاهان فصل 21 گزارشی است درباره آهاب که با طمع‌کاری قصد به دست آوردن تاکستان نابوت را داشت. او در حرص و طمع داشتن آن می سوخت ولی اقدامی برای تصاحب آن نکرد. اما ایزابل همسر اخاب گناهکاری بود که به عمل کردن باور داشت. او فوراً نقشه کشید که از طریق از بین بردن نابود تاکستان او را به دست آورد. پس هر آنچه که سران دولت و حاکمان انجام دهند، ماموران و زیردستان آنان نیز همچون حاکمان و رهبران خود عمل خواهند نمود. سرمایه‌داران و ثروتمندان نیز شروع به تصاحب زمین‌ها و خانه‌های مردم بیچاره کردند، چون پول و قدرت انجام این کار را داشتند. واقعاً چقدر امروز در جوامع معاصر نیز همین حرص و طمع به وسیله ثروت و قدرت اهداف ظالمانه خود را به پیش می‌برد. در جوامع سرمایه‌داری فروشندگان و تاجران کوچک امکان زیادی برای ادامه کار ندارند و اکثریت اقتصاد جامعه در اختیار سرمایه‌داران بزرگ است و توسط انواع گوناگون مراکز ثروتمند و قدرتمند حاکم بر جامعه اداره می شود. در این جوامع سود و منفعت یا بازدهی و پیشرفت کلماتی هستند که اغلب به کار برده می شود ولی در واقع مترادف با حرص و طمع می باشند. بشریت امروز در واقع به شیوهی مدرن اسیر و برده ثروت و قدرت شده و عده کمی اکثریت مردم دنیا را در اختیار خود گرفتند. همیشه فکر می‌کردم که اگر کسی به مقدار مورد نیازش سرمایه به دست آورد، برایش کافی خواهد بود و نبایستی تمایلی به ثروت اندوزی داشته باشد. ولی واقعیت تلخ این است که وقتی شخصی در حد نیازش سرمایه دارد، راضی نیست و چون با توجه به نیازش زندگی نکرده و نیاز واقعی خود را نمی‌شناسد، خواهان افزایش ثروتش است و خود را فریب می‌دهد که نیاز به آن مقدار بیشتر دارد. بنابراین رضایت خاطر و آرامش ندارد، قانع نیست و می‌خواهد ثروت بیشتری به دست آورد، هرچند که نمی‌تواند به راحتی بخوابد و به خوبی تغذیه کند و به علت نگرانی و اضطراب ناشی از ثروت اندوزی به انواع بیماری‌های جسمی و روحی دچار شده، اما نمی‌تواند قناعت کند و بنابر این به دنبال راه‌های جدید برای کسب ثروت بیشتر می‌رود و به گناهان متفاوت نیز آلوده می‌شود. چنین افرادی دائما می‌خواهند ثروت بیشتر به دست آورند و در نتیجه شاید بتوان گفت این مثال که ثروتمند ثروتمندتر می شود و فقیر فقیرتر در واقع داستان وضعیت بشریت است. میکا در اینجا از چنین وضعیتی سخن گفته است. اموال و خانه کسی از دست شما در امان نیست. دقت کنید که آن شریران حرص و طمع به دست آوردن مزارع و خانه های مردم را داشتند و با خشونت و زور اموال و خانه های افراد را تصاحب می کردن. خدا نه تنها سرزمین موعود را به قوم اسرائیل داد، بلکه همچنین برای هر طایفه ایشان قسمت مشخصی را معین نمود که در اختیار داشته باشند. آنگاه به هر فرد نیز در هر طایفه سهم معینی را داد تا میراث او باشد. سپس خدا قوانین و احکام خاصی را در ارتباط با زمین داد تا کسی نتواند برای همیشه ملک خود را از دست بدهد. در سال 50 هر قراردادی لغو شده و هر تکه زمینی به صاحب اصلی یا وارثان او بازگردانده می شد. اما سال 50 هر 50 سال می آمد. اگر به عنوان مثال به هر دلیلی زمین خود را 1 سال پس از 50 از دست می دادید، بایستی 49 سال دیگر صبر می کردید تا بتوانید دوباره آن را در اختیار داشته باشید و مطمئناً باید در طول این سالها زندگی بسیار سختی را می‌گذرانیدید. ولی با وجود اینکه خدا برای چنین افرادی و برای حمایت از فقیران قوانین و احکام متفاوتی را داده بود، اما ثروتمندان همیشه راه‌هایی را پیدا می‌کردند که این قوانین را بشکنند یا به شیوهی به نفع خود توجیه کنند. این وضعیت هنوز امروز نیز هست. با اطمینان می‌توان گفت که در تمام کتاب مقدس کاملا آشکار است که خدا همیشه در طرف فقیران و برای حمایت از آنان بوده است. خدا فقیران این دنیا را دوست دارد و به آنان توجه می کند. خداوند عیسی مسیح نیز فقر این دنیا را تجربه کرد و در فقر و نیاز به این دنیا آمد و در زحمت و تنگدستی رشد کرد و در نهایت نیز در فقر و مظلومیت از این دنیا رفت. اما او آمد تا به فقیران و نیازمندان دنیا خبر خوش نجات و آزادی را اعلام کند. در انجیل متا فصل 5 آیه 3 الی 9 خداوند عیسی مسیح گفت: خوشا به حال کسانی که از فقر روحانی خود آگاهند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال فروتنان، زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد. خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه نیکویی خدا هستند، زیرا ایشان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا ایشان رحم خواهند دید. خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد.